ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. دولت اوکراین دیدار ولادیمیر پوتین را از ناوگان روسیه در بندر سواستاپول محکوم کرد. مقامات محلی اوکراین میگویند امکان جلوگیری از برگزاری رفراندوم را ندارند. وزیر دفاع و دو مقام بلندپایه امنیتی یمن از سوء قصد القاعده جان سالم به در بردند. عصر همه شما شنوندگان خوب رادیو فردا بخیر. الهی روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر و پس از اون شنونده برنامه ساعت 6 خواهید بود. دولت اوکراین دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را از ناوگان روسیه در بندر سواستوپول محکوم کرد. ولادیمیر پوتین به مناسبت سالروز پیروزی شوروی در جنگ جهانی دوم از ناوگان روسیه در بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه دیدن کرد. قبلا به مناسبت این روز رژه سالانه ارتش روسیه در میدان سرخ مسکو در برابر آقای پوتین برگزار شد. دولت اوکراین سفر رئیس جمهوری روسیه به کریمه را اقدامی عمدی برای افزایش تنش در اوکراین دانست. شبه جزیره کریمه با رفراندومی که از سوی سازمان ملل متحد غیرقانونی دانسته شده است به روسیه ملحق شد. مقامات محلی اوکراین میگویند امکان جلوگیری از برگزاری همه پرسی برای خودمختاری دونتسک را ندارند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دفتر شهرداری دونتسک روز جمعه اعلام کرد تعداد کافی مامور پلیس برای این کار وجود ندارد و به منظور حفظ امنیت مردم و جلوگیری از خونریزی تلاشی برای ممانعت از برگزاری این همه پرسی به عمل نخواهد آمد. شورشیان دونتسک گفتند همه پرسی برای خودمختاری ایالت دونتسک را روز یکشنبه برگزار خواهند کرد. آمریکا و کشورهای اروپایی برگزاری این رفراندوم را غیرقانونی خواندند. وزیر دفاع و دو مقام بلندپایه امنیتی یمن از سوء قصد القاعده جان سالم به در بردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناصر احمد وزیر دفاع یمن همراه رئیس سازمان اطلاعات و فرمانده دژبانی این کشور روز جمعه در هنگام سفر به استان شبوا در کمینگاهی هدف تیراندازی افراد القاعده یمن قرار گرفتند، اما جان سالم به در بردند. تیراندازی در محلی رخ داد که صحنه عملیاتی گسترده علیه القاعده است. آیت الله موحدی کرمانی خطیب این هفته نماز جمعه تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داد که به گفته او مبادا وضعیت به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات بازگردد. به گزارش خبرگزاری مهر، موحدی کرمانی خطاب به دولت گفت سعی کنید رابطه شما با مراجع آسیبی نبیند، چرا که مراجع نقدهای جدی دارند و به نقدها توجه کنید. او همچنین گفت مبادا مدیرانی که در فتنه 88 نقش اساسی داشتند و ساختار شکن بودند به کار گرفته شوند. فتنه عبارتی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران به ناآرامی‌های پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 اطلاق می‌کنند. شنوندگان گرامی رادیو فردا، شما میتونید با مراجعه به صفحه فیسبوک ما و همچنین وبسایت رادیو فردا آخرین خبرها را دنبال کنید و همچنین شماره پیامگیر ما 0042-21-12-21-12. و نوبت میرسه به برنامه ساعت 6. مجری و تهیه کننده این برنامه نیوشا بغراتی است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض می باشی. این خونش بی خود.
ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی بیرجن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا که یک بار دیگه همراه هستید با برنامه زنده ما در یک عصر جمعه دیگه، در حالی که حدود 5 دقیقه رو از 6 عصر تهران پشت سر گذاشتیم. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شما شنونده ساعت 6 هستید و من نیوشا بغراتی میزبان شما. آیا عفو در ملأ عام میتونه راهی برای مبارزه با اعدام در ملأ عام باشه؟ مسئله اعدام در ایران با آمار بسیار بالاش و خصوصاً بحث اعدام در ملأ عام یکی از بزرگترین انتقادهای حقوق بشری در قبال ایرانه. انتقادهای پرشماری که گوش شنوایی در بین مسئولان قضایی و حکومتی ایران تا به حال نداشته. ما بارها در همین برنامه، در برنامه ساعت ششم درباره اعدام، اعدام در ملأ عام، تأثیرات اجتماعیش و سایر مسائل مربوط به اون صحبت کردیم. امروز اما قراره از زاویه دیگه به این ماجرا بپردازیم. از زاویه دید کسانی که به سختی و با درد چشم بر قصاص چشم در برابر چشم می‌بندند و از خون عزیز از دست رفته می‌گذرند. از کسانی که محکوم رو پای چوبه دار می‌بخشند و اعتقاد دارند که خون با خون پاک نمی‌شود. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته خبرهای مختلفی از عفو توسط اولیای دم به گوش رسید که پر انعکاس ترینش البته مربوط بود به بلال، جوانی که در شهر نور جان عبدالله رو گرفت و سالها در کابوس چوبه دار زندگی کرد تا دست آخر مادر عبدالله در نفسگیرترین نقطه داستان قاتل فرزندش رو با چشمانی گریان بخشید تا نگفته باشه به حکم اساطیری چشم در برابر چشم که قانون مجازات اسلامی ایران برای مادر عبدالله و مادر و پدرهای عبدالله ها یک حق به شمار برده. قصه بلال و مادر و پدر عبدالله به مدد رسانه‌ها در سرتاسر ایران و حتی فراتر از مرزها به گوش رسید. اما حقیقت اینه که اولیای دم عبدالله تنها نبودند. به گفته دادستان کل کشور غلام حسین محسنی اژه‌ای، در سال گذشته خورشیدی 375 مادر و پدر که گردش روزگار نام اونها رو در برگه‌های حقوقی به تلخی به اولیای دم تغییر داده بود، از خون قاتل فرزند گذشتند. 375 مورد بخشایش از نوع سخت‌ترینش و تلخ‌ترینش. امروز بار دیگه در ساعت ششم به اعدام می‌پردازیم، اما همونطور که گفتم به روی دیگر سکه، به ماجرای بخشایش‌هایی که گام به گام همراستا با بالا رفتن موارد اعدام خبرشون بیشتر و بیشتر به گوش می‌رسه. بعضی مشهورتر می‌شند و بعضی بی سر و صدا می‌گذرند. می‌خوایم ببینیم در جایی که مسئولانش حاضر به محدود کردن شماره اعدام‌ها نیستند، آیا بخشایش در ملأ عام میتونه به عنوان حرکتی اجتماعی با اعدام در ملأ عام مبارزه کنه؟ 00420221122454 شماره تلفن ماست. امروز در ساعت ششم همراه شما ایم در یک ساعت آینده با مسئله بخشایش روی دیگر سکه قصاص. از همین الان شماره تلفن ما بازه، به روی شما تکرار میکنم، 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم در رادیو فرداست. ایمیل ما هم هست، یادداشت کنید، 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. همینطور مثل همیشه در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید درباره موضوع امروز به بحث بپردازید با سایر کاربران و مخاطبان ما و تا اونجایی که بشه این نظرات رو در برنامه هم انعکاس خواهم داد. امروز میهمان ما از پاریس نادر وهابی است، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه اعدام. آقای وهابی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که یک بار دیگه دعوت من رو قبول کردید.
سلام بر شما آقای بوراتی و به شنوندگان محترم رادیو فردا.
آقای وهابی عزیز، شما تو همین برنامه، همونطوری که گفتم، تو خیلی از این برنامه‌هایی که به اعدام پرداختیم خود شما میهمان برنامه بودید، کارشناس برنامه بودید و زیاد صحبت کردیم درباره تأثیرات اجتماعی که اعدام داره، اینکه روی جرم و جنایت، میزان جرم و جنایت چه تأثیر داره و اینها. امروز حالا اگر که وقت رو شنونده خواستند به اونها هم میپردازیم، ولی محور برنامه در مورد این 375 نفر و امثال این 375 نفره، در مورد امثال کسانی مثل مادر و پدر عبدالله در شهرستان نور. میخوام اینم به نظر شما آیا این اتفاقی که در حال حاضر داره در ایران خبرش به گوش میرسه اتفاق جدیدی هست، این میزان آمار، این تعداد از بخشش و رسانه‌ای شدنش و اینها، یا اینکه نه صرفا به خاطر به اصطلاح جامعه های اجتماعی، ببخشید جامعه های مجازی و فیسبوک و شبکه های اجتماعی و اینها ما بیشتر میشنویم؟
نه خدمتتون عرض شود، اولا اینکه این یک پدیده جدیدی هست، این پدیده رو باید به فال نیک گرفت. در ادامه صحبتی که شما راجع به 375 نفر کردین، اجازه بدین من آمارهای ریستر از مناطق مختلف ایران خدمتتون بدم. ما در 31 فروردین 1392، یعنی حدود یک سال و تقریبا دو ماه پیش، از زندان بندرعباس شروع میشه که در اونجا به اصطلاح مدیر زندان توضیح میده که قاتلی که 14 سال پیش مرتکب قتل عمد شده بود و به قصاص نفس محکوم شده بود، چند ثانیه بعد از اجرای حکم با تلاش معاون دادستان و بندرعباس، اولیای دم رضایت خود را اعلام کردند. همین روند ما در بندرعباس در ماهای بعدم میبینیم. مثلا فرض کن چیه؟ اول اسفند 1392 دو زندانی محکوم به اعدام باز اونجا با رضایت اولیای دم از چوبه دار نجات یافتند. بعد 14 اردیبهشت تقریبا حدود دو هفته بعد اینو میبینیم. در مجموع آمار رئیس زندان از زندان بندرعباس میگه در سال گذشته 7 نفر بخشیده شدن. بریم توی قسمت استان مشهد ببینیم اونجا چه خبره. در اونجا 18 اردیبهشت ماه 1392 خورشیدی، یعنی حدود یک سال قبل، باز در حالی که حکم اعدام عامل شهادت بابک شکفته سرباز نیروی نظامی در حال اجرا بود، بعد از گذشت چند ثانیه از اجرای حکم، در حالی که فرد محکوم به اعدام در بالای دار مجازات در حال جان دادن بود، با فریاد رضایت از سوی خانواده مقتول از مرگ حتمی نجات پیدا کرد. همین روند رو بریم ما توی استان کردستان هم میبینیم. در اونجا هم به گونه دیگر هست. در شهرستان بیجاد در استان کردستان دوشنبه اول اردیبهشت ما شاهد بخشش بودیم. بریم اگر بیایم توی قسمت غرب کشور، ما توی به اصطلاح تبریز هم میبینیم که در پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393، یعنی حدود دو هفته قبل، دو نفر بخشیده شدن و به گزارش رئیس زندان تبریز در سال گذشته حدود 23 نفر در اینجا بخشیده شدن. همونطوری که خودتون گفتین 375 نفر دو روز پیش آقای غلام حسین محسن ایژه‌ای اعلام کردند که در سال گذشته بخشیده شدند. هنگام میره که یک پدیده در یک استان تکرار نمیشه، در یک منطقه تکرار نمیشه، در نقاط مختلف ایران انجام میشه، اصطلاحاً به بیان جامعه شناختی میگیم این پدیده پدیده است اجتماعی. یعنی اینکه بعد از 36 سال از اعدام مستمر در ایران، بخش هایی از جامعه ایران به این نتیجه رسیدن که قصاص و خون در قبال خون پاسخ درستی نیست، پاسخ در جای دیگری نهفته است. بنابراین تا اونجایی که به پرسش شما برمیگرده، الان ما شاهد یک تحرک اجتماعی جدید هستیم در ایران که این تحرک اجتماعی جدید به اعتقاد من محصول دو عامله. یک عاملی هست
آقای وهابی عزیز، ببخشید اگر که اجازه بدید بذارید که ریشه یابی علتهاش رو بعد از اینکه چند نفر از شنونده ها رو هم شنیدیم نظرشون رو، اگر موافقید البته، بشنویم از شما و همینطور یه مقداری هم بحث بکنیم بعد از اینکه به ریشه ها اشاره کردید و عللش، یه بحثی هم بکنیم که نباید فراموش بشه در حال حاضر همچنان با وجود این بخشایش هاست اعدام سیر صعودی خودش رو آمارش طی میکنه در ایران. برای همین این دوتا بحث رو کنار هم بذاریم.
این که ما به جهت اینکه این همین سیر صعودی رو میگیم، داشتم خدمتتون اینو میگفتم که در سال 2012 ما 314 تا اعدامی داشتیم و تصور میشد با آمدن آقای روحانی و توضیحاتی که ایشان داشتن و تعهدات قولهای انتخاباتی رو دادن، تصور این میشد که حداقل مثل دوران اول آقای خاتمی آمار اعدام در ایران بیاد پایین، در حالی که متاسفانه به گزارش سازمان حقوق بشر در 27 فروردین ماه گذشته در سال گذشته میلادی یعنی 2013 ما 369 اعدام داشتیم که با یک افزایش نرخ 18% نسبت به سال 2012 میلادی نشون میده. یعنی این که الان هم آمارهایی ده که من تا همین لحظه هم به تون خدمتون دارم میگم اینا حدود 195 تا از ابتدای سال میلادی داشتیم، یعنی روند اعدام کماکان داره در ایران ادامه پیدا میکنه و افت نکرده. آیا بقیه سال 2014 میلادی یا سال 1393 خورشیدی با این فضایی رو که الان به اصطلاح ایجاد شده، با این نمونه‌ای که ایجاد شده، آیا به سمت صعود میدیم، آیا به سمت نزول میدیم؟ بایستی در چند ماه آینده آمارها رو ببینیم بعد به داوری بنشیم.
بله آقای وهابی، ارزه بدید بدون معطلی بریم سراغ شنونده‌ها. مدتی است که پشت خط منتظر هستند. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه و مرتضی روی خط ارتباطی ماست از تهران. آقای مرتضی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
سلام میکنم خدمت تمام کارکنان رادیو فردا.
خواهش میکنم آقای مرتضی عزیز، اجازه بدید این سوال ازتون بپرسم. شما برداشتتون از این 375 مورد بخشایشی که در مورد حکم اعدام وجود داشته در ایران چی هست؟ به نظر شما آیا این یک به معنای بالا رفتن درک عمومی جامعه نسبت به خشونت یا مجازات اعدام هست یا تعبیر دیگری دارید؟
ببینید آقای بغراتی جان، کلن اعدام در ملای عام یاد وچه خوبی نداره. منتها ما در دهه‌های اول انقلاب در دهه‌های 60 این اعدام‌های خیلی سطحی رو که انجام می‌دادن یک مقدار این حالت برنامه‌ای اعدام کمتر شده نسبت به اون سال اول انقلاب.
بله خب الان فکر می‌کنید در نظر خاصی در مورد این بحث امروز برنامه که در واقع بخشایش افراد محکوم به اعدام هستش و گذشت اولیای دم از خون فرزندان خودشون، در مورد این چی فکر میکنین شما؟ صدای منو
میشنوید؟ مسلمان یه نفر که حالا محکوم به اعدام میشه و میخوان توی ملای عام اعدامش کنن، توی جامعه یه نفر بیاد ببخشه، این خیلی به چه قشنگتری داره تا حالا شاید هم درس عبرتی بشه برای دیگران. چون خود جمهور اسلامی هم به این نتیجه رسیده که با اعدام‌های شدیدی و با اعدام‌های گسترده‌ای که در ایران می‌کرده شاید جرم و جنایت بسیار بالاتر رفته و نتیجه معکوسش رو داشته برای خودشون.
ممنونم از شما آقای مرتضی عزیز که از تهران همراه ما بودید. شماره ما هست 00420221122454. از کانادا آقای حسن رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام می‌کنم به شما آقای حسن عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
منم خدمت شما و شنوندگانتون سلام عرض می‌کنم.
شما چی فکر می‌کنید آقای حسن عزیز در مورد بحث امروز؟
من فکر می‌کنم که ملت ما شعورش خیلی بیشتر از اینایی که همه ما فکر می‌کنیم. با انتخاب آقای خاتمی، با انتخاب آقای روحانی، نمی‌دونم کی سران حکومت می‌خوان متوجه بشن که این ملت بیش از اونی که اینا فکر می‌کنن می‌فهمن و اینا. به گذشته این ملت خیلی بیشتر از اونی که اینا فکر می‌کنن و اینا. امیدوارم که همه سر عقل بیان و این آشفتگی و کشت و کشتار و فقر و بیچارگی از این مملکت زخم ببنده.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای حسن از کانادا که همراهی کردید ما رو. دوستان شما میتونید به ما ایمیل هم بزنید، shesh@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید در صفحه فیسبوک ما نظر خودتون رو بنویسید یا برید به صفحه اصلی وبسایت ما. اگر الان دارید چک میکنید صفحه اصلی وبسایت رو، اونجا روی آرم ساعت ششم که وسطای صفحه میتونید ببینیدش، اگر کلیک بکنید مستقیم میرید به صفحه که اونجا هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید، در برنامه خونده میشه این نظرات. برای ما فرهاد از آمریکا نوشته کسانی که یک اعدامی را در ایران میبخشند یک نه بزرگ به جمهوری اسلامی گفتند و فرهنگ جدیدی را درست کردند که میتونه شروع انسانیت ایرانی باشه. shesh@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما. حامد از اصفهان روی خط ارتباطی رادیو فردا، سلام میکنم به شما آقای حامد عزیز، ممنونم همراه مایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. خدمت شما از شنوندگان عزیزتون.
ممنونم از شما آقای حامد عزیز. نظر شما رو می‌خواستم بپرسم در مورد بحث امروز، این 375 نفری که فقط در یک سال گذشته از خون نزدیکان خودشون، فرزندان خودشون گذشتند و حکم قصاص رو ترجیح دادند که انجام ندن، به نظر شما یک اتفاق جدیدی هست که در ایران داره میفته یا نه صرفا الان داره رسانه‌ای میشه بیشتر؟ شما چی فکر میکنید؟
بله ببینید، اول اینکه از طرز فرهنگ بخشش توی جامعه ما بخشش ناگوش و بس اسلامش اینه که بخشش توی جامعه ما بسیار رواج داره، این چون بر یکی از بنیانهای دینی ما. این که حالا بخشش زیاد دیده و خواستن بگذرن از خونشون و حقشون، به نظر من به خاطر اینه که اون اخلاق اسلامی در جامعه بگرده. اما من میخوام
آقای حامد عزیز متاسفانه صدای شما قطع و بست میشه. بله صدای شما خیلی قطع و بست میشه و ما خوب صدای شما رو نمیشنویم متاسفانه.
صدای منو داری؟
الان داریم صدای منو داری؟ بله الان داریم، اگه میشه سریع بفرمایید فقط.
بله خواهش میکنم. میخواستم اینو بگم که این فرهنگ قصاص درسته برای یکی از آمیزهای دینی ما، اما باید فراموش نشه که ممکنه برای برخی افراد این اتفاق نیفته و بخشی در کار نباشه. من به خاطر همین تماشا کردم، این بود که یکی ما در یکی از آشناهای ما همچین قتلی اتفاق افتاده بود و به زمه این که میخوان اینو گذشت کنن و بخشش میکنن، حق قصاص میگیرن، این کار انجام ندادن به خاطر این که اونو برخودشون این بود که حالا ما پول خونه میگه هر چقدر پولش باشه چند برابر میدیم و این به بگمزگاه منجر شد که از خونه بچهشون نگرن و قصاص انجام شد و اعدام شد. من میخواستم میگم علی رغم این که این فرهنگ در کشور ما آمیخته شده و همه بحث گذشت در کشور ما که برای یکت آمیزهای دینی ماست دوازی پیدا کرده، اما باید این نفتر هم در ازا بگیم که ممکنه این اتفاق هم نیفته. هیچ وقت یکیش استفاده نکنن که حالا یک قتلی انجام بدن بگن حالا چون پول داریم، چون هر اتفاق ممکنه ما رو از این بحث اعدام منصرف کنه.
متشکرم از شما آقای حامد. بله ممنونم از شما آقای حامد عزیز از اصفهان که شرکت کردید در برنامه ما. 00420202112245454 شماره تلفن ما. دوستان امروز صحبت میکنیم درباره کسانی که از خون نزدیکان خودشون، فرزندان خودشون، احتمالاً اکثرشون گذشتند و ترجیح دادند که حکم قصاص در قبال قاتل نزدیکان خودشون اجرا نشه. میخواستیم نظر شما رو بپرسیم و به نظر شما یا این احتمال وجود داره که این تبدیل به یک حرکتی گسترده تر از این بشه، حرکتی منسجم بشه و در برابر اعدام در ملای عام چیزی به عنوان بخشایش در ملای عام یا شاید بخشش در قبال حکم اعدام شکل بگیره. آقای وهابی عزیز، نظر دوستان رو خوب شنیدیم، در نظرات مختلفی در مورد خود حکم اعدام داشتن، ولی شما می‌خواستید به ریشه یابی این بخشایش‌ها مقدار بیشتر اشاره بکنید. اگر که شما بفرمایید اون بحث رو الان ادامه بدید ازتون ممنون میشم.
بله خواستم بگم که ما تا اونجایی که به اعدام برمیگرده و مقوله اعدام برمیگرده، ما دو دوران مختلف داشتیم. یکی دورانی که آیت الله خمینی زنده بود، یعنی از 1979 تا 1900 تقریبا نبعد، ما تو این دوران حدود 13000 تا اعدام داشتیم، یعنی متوسط سالانه 1134 تا. از ابتدای ولایت فقیه آی خامنه ای تا پایان 2013 ما حدود 5600 تا اعدام داشتیم که متوسط سالانه 244 تا بود. همونطوری که اون شنونده اول ما آقای مرتضی از تهران گفتن، اینا نسبت به دهه 60 آمار اعدام سیاسی کم شد و روند سالانه اعدام هم پایین اومده. این تا اونجایی رو که به یک نگاه کلی برمیگرده. ولی اما چرا جمهوری اسلامی این بار اومد جریان نور رو مقداری مطبوعاتی کرد؟ تا اونجایی رو که اطلاعات نشون میده، تحقیقات من نشون میده.
آقای وهابی چرا فکر میکنید که خود جمهوری اسلامی این کار کرد؟ چرا فکر نمیکنید که شاید مثلا در جامعه های مجازی، شبکه های مجازی مثل فیسبوک و توییتر و اینا مردم خودشون خیلی در موردش حرف زدن و مثلا یه چند تا خبرنگار هم رفتن عکس گرفتن به خاطر تحولی که در دنیای رسانه ها صورت گرفته، خصوصا رسانه های مجازی، از محبوبیت و مشهوریت بیشتر این پرونده به اصطلاح برخوردار شد؟ فکر نمی‌کنید اینطور باشه؟
این هست، ولی اجازه بدین اصل قضیه ما در فروردین ماه گذشته یکی گزارش عفو بین الملل بود، بعدم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم هفته فروردین دو تا مجمع بین المللی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران اعلان نگرانی کردن، به خصوص شورای حقوق بشر یک بار دیگر مأموریت آقای شهید رو تو ایران به عنوان گزارشگر تمدید کرد برای ششمین سال متوالی. در کنار این عامل بین المللی بایستی به عامل داخلی اشاره کرد، مجموعی انجمنهایی که تحت عنوان انجمنهای مددکار زندانیان، مجموعی انجمنهای حقوق بشر در ایران، لیگ حقوق بشر ایران و سازمان فدراسیون جهانی بین الملل حقوق بشر در یک سال گذشته در موارد مختلف موضع گیری گرفتند. ارزیابی من اینه که حال که دولت آقای روحانی میخواد در روی مشکل هسته‌ای به لحاظ بین المللی یک تصویر دیگری از جمهوری اسلامی نشون بده، بنابراین میخوام در زمینه حقوق بشر و مشکلات اعدام هم یک صفحه جدیدی تا اونجایی که به لحاظ سیاسی برمیگرده باز بشه. من فکر میکنم که در کنار یک عامل بین المللی و یک عامل داخلی و به خصوص بخش‌های از جامعه ایران نسبت به خشونت واکنش منفی نشون میدن، این دو عامل باعث شده که چیه؟ از بالا هم حال که یک اراده سیاسی همواره علاقمند به اعدام بود به دلایل سیاسی، به دلایل ارعاب اجتماعی، این تحول اجتماعی از پایین باعث شده که چیه؟ اراده سیاسی از بالا نسبت به این تحول جواب مثبت نشون بده و اینو مطبوعاتی بکنه و بین‌المللی بکنه.
خب چرا فکر میکنید پس چرا الان پس چرا فکر میکنید الان انقدر آمار اعدام کماکان بالاست؟ و در همین صحبتایی که حتی مقامات قضایی و مسئولان قضایی ایران میکنند باز هم اشاره میکنند به اینکه قصاص حق است، باید انجام بشه. البته همون صحبتایی که همیشه بوده، اینکه البته به عنوان مثال جمهوری اسلامی ایران ترغیب میکنه اولیای دم رو به اینکه بخوان عفو بکنن قاتل ها رو و نذارن که حکم اعدام اجرا بشه، ولی در این حال گفتم ما نمیگذریم از این حکم و بارها تاکید هم کردم و آمار هم نشون میده که همچنان داره بالا میره. پس شما این دوتا رو کنار هم اگر قرار بدید چطوری میتونید تحلیل بکنید؟
ببینید اعدام به دلایل ساختاری جزء همونطوری که الان خدمتتونم گفتم جزء تقریبا جزء بخش ذاتی جمهوری اسلامی هست تا وقتی رو که ما این سیستم قضایی و این ساختار سیاسی به این شکل باقیه. به دلیل بسیار بسیار ساده، اعدام قبل از اینکه یک نگاه کیفری نسبت به نوع جرم باشه یک نگاه سیاسی هست برای جلوگیری از ارعاب اجتماعی. توجه تو دارم، ما در همین آنتن سال گذشته در صحبت کردیم دو تا جوان زورگیر که به مدت یک هفته سریعا اعدام شدن، در حالی که آیین دادرسی در ایران حتی در چارچوب حقوقی فعلی رفت و برگشت ریل حقوقی تا دیوان عالی کشور حدود 3 سال طول میکشه. ما در حالی که ما میبینیم مواردی که جمهوری اسلامی میخواد اعدام سریع انجام بشه در فاصله از وقتی که حکم صادر میشه تا انجام اعدام ما میبینیم حد اکثر 2 هفته، 3 هفته، 1 ماه طول میشه. همین مورد خانواده نور آقای حسین زاده را مطالعه میکنیم. مادر قربانی میگه که 3 سالی طول کشید تا پرونده بره به دیوان عالی کشور برگرده و حکم تایید بشه. من منظورم اینه که اگر ما به این ریل حقوقی و دادرسی حتی فعلی هم اینها بهش احترام بذارن، در چارچوب قوانین خودشون، در این فرایند روحیه انتقامی از خانواده مقتول پایین خواهد اومد و با پا در میانی انجمنهای مددکار در زندان میتونن به صلح و آشتی برن. من منظورم اینه که این نگاه از بالا مقوله وجود داره و الان من فکر میکنم که اجازه بدیم که در پاسخ مشخص به سوال شما صحبت دیروز دو روز قبل آقای محسن اژه‌ای رو بگم که این صحبت خودشون رو در مورد نتیجه اعدام در مورد قاچاقچیان مواد مخدر توجه داشته باشین که تا اونجایی که به مواد مخدر برمیگرده اولین حدود 70% اعدامی ها برمیگرده به مواد مخدر. این نظر اینشون رو براتون میخونم. بر اساس اعلام مقام های قوه قضاییه بیش از 70% اعدام ها در ایران مربوط به کسانی است که به نحوی در قاچاق خرید و فروش، نگهداری یا مصرف مواد مخدر دست دارند. بعد ایشون میگه که راجع به خود این امر به سر چیز وی گفته قوانین برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر باید به گونه‌ای تغییر کند که سرنخ‌های عمده قاچاق این مواد به شد مجازات رسیده و در بقایم و در بقیه موارد تجنید از صورت کنید. ببین یکی از مقامات مسئول جمهوری
اسلامی به نظر شما این نشانه تغییر نگرش هست آقای وهابی؟
بله
به نظر شما یعنی میتونه نشانه تغییر نگرش باشه؟
این به اعتقاد من نشانه تغییر نگرش هست. من ارزیابی خودم اینه، تحقیقات من نشون میده لایه هایی که بخش هایی رو که مستقیمن در اجرای حکم به دست هستن مثل مسئولین زندان ها این تمایل از پایین وجود داره که اعدام هیچ گونه مشکلی از جلوگیری از جرم حل نخواهد کرد. اما اینکه در کشورهای دیگر هم به این نتیجه رسیدن، آمار ایران نشون میده که ما از 100,000 نفر 3 نفر مرتکب قتل میشن.
آمار
در 10 سال گذشته ثابت بوده علارغم این که اعدام هم داره انجام میشه.
بله آقای وهابی عزیز، اجازه بدید، خیلی صحبت ها جالب هستش و دوست داریم که حتما بازم بیشتر بشنویم از نتیجه پژوهش های شما. اگر اجازه بدید دوباره سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و چند کلمه با اونا هم صحبت بکنیم تا اینکه برگردیم و بحثمون رو باز هم با شما ادامه بدیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454. اگر نتونستید حالا یادداشت کنید کاغذ و قلم آماده بکنید. در ادامه همین برنامه تا چند دقیقه دیگه تکرار میکنم این شماره رو. اجازه بدید بریم به تهران و با حسین همراه بشیم. سلام حسین عزیز، ممنونم که همراه ما هستید و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروز. حسین عزیز صدای من رو میشنوید؟ پشت خط هستید دوستان اتاق فرمان؟ حسین رو داریم؟ خب متاسفانه مثل این که حسین رو نداریم و تلاش میکنیم که دوباره برقرار بشه ارتباطمون. تا وقتی که ارتباط برقرار بشه فکر میکنم یه اشکالی هم در خطوط تلفنی ما به وجود اومده. اگر تماس گرفتید طی این مدت و نتونستید که ارتباط برقرار بکنید با ما، به احتمال زیاد به خاطر ایراد فنی هستش که در خطوط تلفنی و دستگاه‌های پخش ما شاید اینجا به وجود اومده. دوستان فنی من در اتاق فرمان در تلاش هستند که این مشکلات رو رفع بکنن. در این فاصله برای شما تکرار میکنم که بحث امروز ما این هست که آیا عفو در ملأ عام میتونه راه مبارزه با اعدام در ملأ عام باشه یا نه. آمار بالای اعدام و به ویژه اعدام در ملأ عام در ایران طی سالهای اخیر بارها هدف انتقاد ناظران حقوق بشر قرار گرفته، اما مقامات قضایی جمهوری اسلامی تا به حال توجه چندانی به این انتقادها نداشتند. از طرف دیگه اما اخیراً و همگام با بالا رفتن آمار اعدامها در ایران، موارد بیشتری از بخشیده شدن محکوم توسط اولیای دم هم به گوش میرسه، به طوری که به گفته دادستان کل کشور غلام حسین محسنی اژه‌ای که در هفته پیش صحبت میکرد، تنها در سال گذشته خورشیدی 375 مادر و پدر، در واقع اولیای دم، از خون قاتل فرزند خودشون گذشتن. 375 مورد بخشایش وجود داشته. امروز میخواییم در برنامه ساعت ششم که به طور مستقیم امکان ارتباط با شما رو فراهم میکنه به این بپردازیم که آیا امکان تبدیل شدن این روند به یک حرکت اجتماعی وجود داره یا نه. برای اینکه شما بخواید در این مورد با ما صحبت بکنید میتونید زنگ بزنید به شماره تلفن 00420221122454 54 یا ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com و همچنین در صفحه فیسبوک ما میتونید نظر خودتون رو بنویسید، صفحه رادیو فردا در فیسبوک زیر پست مرتبط. برای ما منصور نوشته این عفو اعدامی ها هم ابتکار خود ملت بود و نه نظام، ما باید خودمون آستین ها رو بالا بزنیم. ماندانا برای ما نوشته تأثیر بسیار زیادی داره این بخشایش ها. احمد نوشته به هر حال با توجه به شرایط کنونی عفو از اعدام حرکتی بسیار بسیار انسانی تره. یک احمد دیگر برای ما در فیسبوک نوشته اعدام به هر وسیله‌ای که باشه به هیچ وجه صحیح نیست، چرا که شرایط و حالت روانی شخص رو در نظر نگرفته. در جامعه‌ای که اقتصادش در سقوط و بیت المال ارثیه چند خانواده است، به طور حتم زمینه ناهنجاری در جامعه به وجود میاد. صفحه فیسبوک ما همونطور که گفتم در اختیار شما هسته، شما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. اگر به صفحه اصلی وبسایت ما هم برید، در اونجا هم در روی جایی که نوشته شده ساعت ششم وسطای وبسایت ما اگر کلیک بکنید میتونید اونجا هم نظر خودتون رو برای ما بفرستید، یا اینکه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com. خب بریم شنونده بعدیمون رو روی خط بیاریم. از کانادا آقای شهباز رو داریم. سلام میکنم به شما آقای شهباز عزیز، ممنونم که همراه ما هستید.
سلام، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای شهباز، شما چی فکر میکنید در مورد این روند بخشایش هایی که در مورد پرونده های اعدام به چشم میخوره؟ فکر میکنید یک حرکت جدید اجتماعی میتونه از دل اینا بیرون بیاد یا همچین پتانسیلی وجود نداره؟
بله، خیلی خوشحال هستم که این اخیراً میشنویم که تعداد زیادی از اولیای دم در کشورمون راضی به بخشایش شدن و امیدوار هستیم که از دل این حرکات واقعاً یه موج اجتماعی همون که فرمودید خودتون و کارشناس در جامعه به وجود بیاد، چون که واقعاً اعدام در ملأ عام و نشون دادن خشونت به خود مردم، خصوصا گاهی ما در اینترنت یا ماهواره ها دیدیم که کودکان مثلا خیلی کم سن به صحنه های اعدام کشیده میشن، واقعا قطعا دیدن خشونت نمیتونه باعث کاهش خشونت بشه و امیدوار هستم که این روند با کمک شبکه های اجتماعی، ماهواره ها و شبکه های رادیو تلویزیونی افزایش داشته باشه. کارشناس برنامه فرمودن که اعدام ها، حالا چه اعدام ها در زندان یا در ملأ عام، اخیراً در ایران افزایش چشمگیری داشته. من فکر کنم علتش افزایش خود جرم و جنایت هست در کشور ما، که خب طبیعتاً بسیاری از اون جنایت‌ها منجر به قانون قصاص میشه و خب یکی از علتهای افزایش اون هست. یه علت دیگر هم بنده در این مورد میتونم متذکر بشم، این قوه قضاییه جمهوری اسلامی خیلی وقتها در برابر کسانی که مجازات اعدام شاملشون میشه بسیار عجولانه عمل میکنه، مثلا قاتل قوی ترین مرد ایران روح الله داداشی، ایشون یه پسرهای جوونی که بودن من فکر کنم زیر 2 ماه طول کشید تا اینا به اعدام رسیدن و خب این سرعت عمل قطعا در زمانی که جامعه ملتهب هست، خانواده مقتول متعلم هست و متأثر هستن، در این سرعت قطعا منجر به اجرای قصاص خواهد شد. اگر که خیلی از همین جوانی مثل بلال که چند سال طول کشید تا این حکم اجرا شد، قاعدتا از اندوه و تعلم اون خانواده کاهش میده، مقداری آروم میشن و شاید راضی بشن به این که نخوان انتقام بگیرن و یا قصاص بکنن. شاید یکی از علتها این هست که این اتفاق میفته، چون من در شهر اصفهان که بود در سال 1379 خاطرم هست کسی رو که به خاطر یه درگیری یه پسر 18 ساله رو جلو بانک کشته بود، ظرف 20 و چند روز اعدام کردن. خب ببینید قطعا اون خانواده خیلی متاثر هستن، تو 20 و چند روز به هیچ وجه رضایت به عفو نخواهند داد و این یه مقدار اگر قوه قضاییه سرعت این کار رو کاهش بده، شاید ما مشاهده کنیم که عفوهای بیشتری از طرف اولیای دم در اجتماع خودمون.
ممنونم از شما آقای شهباز عزیزی از کانادا همراهی کردید ما رو. برنامه ساعت ششم رو شماره ما هست 00420221122454. شنونده بعدی ما از آلمان آقای مهران هست. سلام میکنم به شما آقای مهران عزیز، بحث رو حتما دنبال کردید، نظر شما رو میشنویم.
سلام عرض کردم به آقای مقرطی و تمام دوستانی که در بحث شرکت میکنم. من میخواستم خیلی کوتاه در خدمتون باشم و اونم اینی که این بحثی که در مورد این مسئله الان پیش اومده، ما باید اینو بذاریم برای حوادثی که در ظرف این 30 سال یا بیشتر در جامعه رخ داده. یعنی چی؟ یعنی اینکه این نسل‌های جوان به این مفهوم رسیدن که دیگه با خشونت نمیشه مسئله ای رو حل کرد و اون جریانی که پدرانشون نسل‌های مثل ماها در اون زمان به اشتباه به این کار رو آوردیم و مملکت خودمون رو خراب کردیم و با خشونت سعی کردیم همه چی رو از بین بریم، نسل‌های امروز واقعا این در واقع انقلاب رو کردن. یعنی چی؟ یعنی امروز رسیدن به این انقلاب. اون چیزی که ما داشتیم شورشی بیش نبود. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که اگر ملت با همین بینش و با همین آگاهی که دارن پیش میرن، اگر بتونن واقعا مثلا به تماشای همین اعدام ها نرن و این چیزها رو هم بذارن کنار، من فکر میکنم به خیلی مسائل مثبت میتونیم برسیم و من فکر میکنم بسیار بسیار باید مثبت فکر کنیم برای آینده. ما چیز رو از خیلی چیزها رو از دست دادیم ولی در این حال خیلی چیزها رو هم فرهنگی ما داریم به دست میاریم.
ممنون
این کل مطلبی بود که من می‌خواستم خدمت.
ممنون از شما آقای مهران عزیز که همراهی کردید ما رو از آلمان. برنامه ساعت ششم رو شهریار برای ما نوشته: گرفتن جان انسان توسط انسان قابل قبول نیست. حکم کردن در این مورد و درست قضاوت کردن با شواهدی که ممکنه در آن خطا باشه اشکال داره، اما قصاص توسط خانواده مقتول هم کار نادرستیه. حالا عدالت چطور باید برقرار بشه اگر یکی از عزیزان ما به دست کسی کشته بشه و برای احقاق حق خون ریخته شده چه راهی وجود داره؟ اما در هر حال کشتن انسانی به دست انسان دیگر درست نیست. شش ات رادیو فردا دات کام صفحه فیسبوک ما و همینطور بخش ساعت ششم در وبسایت رادیو فردا. احمد از آمریکا رو هم بگیریم و بریم برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون، کارشناس برنامه‌مون. آقای احمد عزیز به شما هم سلام میکنم، ممنونم که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا.
سلام قربون، روزتون بخیر باشه. خدمتتون عرض کنم که والا اتفاق بسیار جالبی افتاد در مملکت ما. یک کسی بعد از سالهای سال که همه دنبال انتقام و انتقام جویی بودن، اومد و قاتل فرزندش رو بخشید و این یک موجی رو راه انداخت که الان ما چندین روز حدود یکی دو هفته است که میبینیم بخشش های بسیار زیادی میشه. چند تا مسئله این وسط است. اولا من به اون مادر و پدر تبریک عرض میکنم. ایشون نه تنها یک جوان رو که قاتل فرزندشون بود البته در سن زیر بلوغ بخشیدن، بلکه من معتقدم که ایشون یک فرهنگی رو دارن ایجاد میکنن که دیگران هم ببخشند و من معتقدم که بسیاری از این بخشش ها از ایشون آب میخوره و ایشون واقعا، یعنی این پدر و مادر، جون خیلی ها رو نجات دادن واقعا. این یکی. دومن این که اصولا قربون این برنامه اصلا غلطه. ببینید ما یک چیزی داریم به اسم دادستان. دادستان مدعی العموم هست، یعنی اینی که به اصطلاح وکیل بنده و جنابالی و افراد عادی اجتماع است. یک کسی که یک کار خلاف انجام میده اصولا در این مورد خدمت عرض کنم بازماندگان اون مقتول چه شاکی باشن چه شاکی نباشن دادستانی باید در این مورد به قول معروف اقدام بکنن. مثل اینجا امریکا شما کسی رو نمیبینید که دنبال قصاص باشه و اگه کسی رو بکشه دادستانی به اصطلاح طرف شاکی دادستانی هست. اینو خدمتتون عرض کنم. این جوری که این آقایون در ایران راه انداختن، اینو مردم رو به جون هم انداختن و یک عده‌ای رو به قول معروف انتقام جو پرورش دادن، حالا به سایر موارد مثل اعدام در ملأ عام صرف نظر بکنیم، ولی اینه که یک عده انتقام جو بخوان پرورش بدن واقعا وحشتناکه.
ممنونم.
به به هر حال دادستانی باید کار خودشو بکنه و من بازم به این پدر و مادر که اینجوری موجی رو انداختن واقعا تبریک میگم. من معتقدم جون بسیار خیلی افراد رو نجات دادن این پدر و مادر.
متشکرم از آقای احمد عزیز که از آمریکا همراهید کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست. آقای وهابی، نکته‌ای که احمد بهش اشاره کرد اتفاقا مسئله بود که می‌خواستیم بهش برسیم تو این بحث و درباره‌اش صحبت بکنیم. البته خب اون بحثی که در مورد قصاص مطرح می‌کنه در مورد بحث انتقام و همگانی شدن انتقام، سپردن خون قاتل به دست کسی که شاید عصبانی ترین شخص در اون پرونده باشه، یعنی مادر مقتول، پدر مقتول، بحثی هستش که فکر می‌کنم کمتر حقوقدان یا جامعه شناس یا روانشناسی تردیدی داشته باشه که در قرن 21 راه درستی برای مواجهه قضایی با یک پرونده نیست. اما می‌خوایم از اون بگذریم و برسیم به چیزی که بیشتر به بحث امروز ما نزدیکه در ساعت ششم، این که آیا این مسئله‌ای که حالا آقای احمد میگفتن از اون پدر و مادر شروع شده، حالا ما نمیدونیم از چه کسی شروع شده، به هر حال به اونم کاری نداریم از کی شروع شده، ولی این بحثی که در گرفته و انعکاسی که پیدا میکنه آیا به نظر شما میتونه تبدیل به یک حرکت اجتماعی بشه؟ پتانسیل اپیدمیک شدن به شکل مثبتش در جامعه رو داره بخشایش قاتل فرزند؟
بله، من میگم که این پتانسیل وجود داره، نمونه ها این نشون میده. در توضیح در بیشتر این خدمتون بگم آقای براتی، ناهنجاری های اجتماعی، خشونت، دعوا، پرخاشگری، قتل، اوباشگری، کیف زدن، همه این نمونه هایی که ما تحت عنوان ناهنجاری های اجتماعی ازش نام میبریم، اینها مشکلات اجتماعی هستند که به هیچ وجه نگاه تک عاملی، نگاه مکانیکی، همونطوری که کشورهای دیگر هم ثابت کرد، جواب راه حل نیست. ریشه در توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ایران نهفته است. ما هنگامی که از توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی صحبت می‌کنیم، به این مفهوم اینه که اگر توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در همه لایه‌های جامعه باشه، آمار اون بخشی رو که دوست عزیز ما آقای شهباز از آمریکا، از کانادا صحبت کردن، گفتن افزایش جرم و جنایت شاید دلیل انعدام باشه، به هیچ وجه اینطوری نیست. ما از حدود 10 سال گذشته به این ور همواره 100,000 تا و 3 نفر ثابته، یعنی از جمعیت 100,000 نفر ایران 3 نفر مرتکب قتل میشن. و حتی مقامات آقای اجیم الان گفت راه حل در مورد قاچاق مواد، قاچاق مواد مخدر راه حل اعدام نیست. ولی در پاسخ به اینکه بحث رو عمیق‌تر بکنیم، در کنار این اقدام اجتماعی که الان از پایین شروع شده، ما با یک مشکل ساختاری در بالا مواجهیم و اون چیزی که ما تحت عنوان دادرسی مدرن میگیم. در یک دادرسی مدرن، در یک دادرسی پیشرفته، 3 قدرت به موازات هم، نباید از بالا ولی به موازات هم باید عمل کنن. قدرت اول مجلسی هستش که این مجلس مستقلانه تحت تاثیر ولی فقیه که الان قدرت بلا منازعه است در ایران قرار نگیره، در کنار این قدرت مجلس که قوانین تصویب میکنه، بایستی ما یک دادگستری مستقلی هم داشته باشیم که این دادگستری مستقل احترام بذاره حتی به قوانین خودشون. این دوست ما از اصفهان اشاره کردن و گفتن مرد اصفهان حدود 23 روز بعدش اعدام کردن، در حالی که مطابق همین قوانین حدود 3 سال طول میگیشه تا اینکه یک حکم اعدامی در دیوان عالی کشور تایید بشه. و بالاخره آخرین نقطه، در کنار این دو قدرت موازی، یعنی یکی مجلس مستقل، دوم دادگستری مستقل، سوم یک زندانی داشته باشیم که این زندان به جای نشانه روی به جسم انسان که یک نگاه آسیب شناسانه، زادگرایانه از انسان هست، به اصلاح یک زندانی بیاندیشه. صحبت های من به هیچ وجه به این مفهوم نیستش که یک نفری که مرتکب قتل میشه اینو ببخشیم سریع. صحبت من این هستش که اعدام هیچ گونه پاسخی، راه حلی برای یک کسی که مرتکب قتل شد نیست و اعدام در واقع هیچ گونه رابطی با جرمی که شده نداره. یعنی در کنار این اقدام اجتماعی، الان این بستر اجتماعی که از پایین ایجاد شده، من فکر میکنم که بایستی یک تمایل سیاسی از بالا به این بستر اجتماعی پایینم جواب بده، کما اینکه در 3 سال گذشته جواب دادن. توجه داشته باشین ما در نوروز گذشته خانم سکینه آشتیانی بعد از سالها به سر بردن در راهرو مرگ توانست به مدد تلاش‌های بین‌المللی نوروز گذشته رو برگرده در کنار خانوادش یک مدت موقت بمونه و اعدام کودکان در ایران موفق شد. یعنی من منظورم اینه که این تلاش‌های اجتماعی، تلاش‌های بین‌المللی تأثیر می‌ذاره در بالا. جمهوری اسلامی بایستی دیر یا زود به پیونده به لغو اعدام. میتونه اعدام باشه مثل کشورهای مثل الجزایر، مثل کشور مثل مراکش که یک کشور اسلامیه، اعدام قابل فهمه به دلایل حقوقی، مذهبی، غیر ذلک. بعد به دین مشخص شما میتونین تا یه حدی حکم اعدام هم بدین ولی اجرا نکنین، یعنی دو فاکتو و ضمنی بپذیرین که به جان قربانی آسیب نرسین، به جان متهم آسیب نرسین. این مرز سرخیه که هیچ مشروعیتی آسمانی زمینی نمیتونه راجبش تصمیم بگه. حتی خانواده مخدوم در اینجا روی صحبت هم به خانواده های اولیای دم هست. اولیای دم عزیز، شما وقتی که پای قصاص میرین مرتکب یه قتل جدید میشین. این هم از نظر انسانی درست نیست، هم از نظر مذهبی درست نیست، هم اون چیزی رو که جامعه رو، لایه های مختلفی از جامعه رو در کنار لایه های دیگری قرار میدیم. در 36 سال گذشته این فرایند باز تولید شده به طور جامعه شناختی. لایه هستش که عزیزان خودشونو یا در جنگ یا به دلایل سیاسی غیر ذلک از دست دادن، این لایه فقط به انتقام میان میشن. لایه‌ای که در بالا بود، در حاکمیت بود، به دلیل داشتن ابزارهای قدرت دست به اعدام شد، دست به اعدام زد. راه حل اینه که این دو لایه رو ما از انتقام، از سفارایی در مقابل هم بیاریم پایین و جامعه بره به سمت جامعه صلح. کشورهای دیگر هم این مسیر رفتن. من فکر میکنم که ایران هم بایستی به این سمت بره. این مقوله اعدام یک معضل اجتماعی نیست، یک آسیب اجتماعی هست.
ممنونم آقای وهابی عزیز. اگر اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم و بعد دوباره برگردیم و بر اساس صحبتایی که شنونده ها میکنن این بحث رو ادامه بدیم. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ما هست. در این برنامه، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، به طور زنده و مستقیم میتونید با ما صحبت بکنید. برای ما وحید نوشته در صفحه فیسبوکمون که اگر اعدام نتیجه بخش بود، بعد از 35 سال اعدام و شلاق زدن و دست بریدن، وضع مملکت باید روی ثبات و امنیت را میدید. حالان که میبینیم هر سال وضعیت امنیت کشور بدتر میشود، این امر ناکارآمدی حکم اعدام را نشان میدهد. برای ما مژده نوشته که اگر هم تأثیری در اجرای اعدام در ملأ عام نداشته باشه، بخشایش ها لااقل نشون دهنده مخالفت مردم با مجازات های قرون وسطایی است. shesh@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست در این برنامه. و عباس از دانمارک شنونده بعدی که روی خط میاریم، سلام میکنم به شما آقای عباس عزیز، ممنونم که همراه ما هستید.
من سلام میکنم به شما و کلی کامنده رادیو فردا و خسته نباشید.
درود بر شما آقای عباس عزیز. شما چی فکر میکنید در مورد این مسئله فراگیر شده؟
من در مورد کل قصاص، ما روایت داریم که میگن موقعی که حضرت علی ضربی از ابن مجدم خود، حضرت علی به پسر بزرگش امام حسن دو راه پیش روش گذاشت. یکی که اول قصاص کن، هم یک ضربه زد یک ضربه هم بزن، و راه دوم این بود که اگر تونستی ابن مجدم ببخش، که اگر بخشیدی ذره ای از دریای بخشش رو انجام دادی. به نظر من امام حسین بخشید امام حسن، چون اگر امام حسن نخواد ببخشه، نخواد به بچه هاش یاد بده، پدر من نخواد به من یاد بده، من نخواد به بچه هام یاد بدم، پس ما چجوری میتونیم بخشش رو به دیگران یاد بدیم و چجوری میتونیم یک جامعه به خوب بخشش بره؟ دین خدا دین عشق و محبته، دوستی و انسانیته. ما حتی این حکایت دعوت از مسیح هم داریم، موقعی که میخواستن اون زن رو سنگسار کنن، گفتن سنگ بزن، حضرت مسیح که من سنگ نمیزنم چون خودم گناه کردم. پس بخشش حرف اول رو میزنه، عشق و محبت حرف اول دین رو میزنه.
ممنونم از شما، متشکرم آقای عباس عزیز، متشکرم که از دانمارک ما رو همراهی کردید با نظراتتون. 00422112124 شماره تلفن ماست. و افشین از تهران شنونده بعدی که روی خط میاریم. آقای افشین عزیز سلام میکنم به شما، ممنونم که همراه مایید و شنونده نظر شما هستیم.
سلام، منم از ادب و احترام دارم و از بخیر خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. میخواستم خدمت شما عرض کنم در واقع این بحثی که داشتین، خب همینطوری که شما میدونین قانونی که در کشوری به سبز میرسه در مجلسش به وسیله عقل جمعی به این نتیجه میرسن که برای اینکه بتونن از اعمال ناشایست جامعه حفظ کنن مجموعه از قانون‌های بازدارندگی داشته باشن. مثل اینکه خب مثلا فارسی زبان هم هستیم، فارسی زبان ها میگن که یک به دیگر جامعه رو گرم کنه، اگر جلوش گرفته نشه بر اثر چشم و همچشمی و بر اثر دیدن دیگران و فکر میکنن این کار درستی خود رو هم انجام بدن. اما میخواستم از خدمت شما، شما الان میبینید حتی در سازمان عفو بین الملل درستم اعلام کردن که آمریکا تنها کشور در قاره آمریکاست که در سال 2003 39 نفر اعدام داشت. حالا به هر دلیل ما دلیلش کار نداریم. شما ببینید اگر بحث قاچاق نباشه و اعدام های که صورت میگیره، این اعدام ها رو ما در کشور خودمون حفظ کنیم، تمام قاره اروپا و آمریکا رو این بحث مواد مخدر خواهد گرفت. ما دوست نداریم که هیچ کسی کشته بشه. ما دوست داریم جان و حفظ همه مردم هستیم، دوستان همه زنده باشن در این جهان هستی به طورت زیبا زندگی کنن. ولی من میگم که باید این کسی که میخواد حقیم شخصی ما رو از زنده ما رو از زنده داره، من رو میخواد و من رو و همجنس من رو و غیره رو ایرانی ها رو بخواد از زنده.
آقای افشین عزیز متاسفانه صدای شما خیلی
ما بذاریم آزاد بشه،
صدای شما خیلی قطع و وصل میشه. فهم کنم که ما نظر شما رو به طور کامل شنیدیم و متوجه منظور شما شدیم، یه مقدارش صداتون این اواخر قطع و وصل شد، بر همین ازتون تشکر میکنم که با ما تماس گرفتید و خداحافظی میکنم باهاتون. حتما بحث شما رو با کارشناس برنامه در همین چند دقیقه که تا پایان برنامه مونده در میون میگذاریم. فقط یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و برگردیم سراغ کارشناس برنامه مون، آقای کوروش از آلمان. سلام میکنم به شما و ازتون خواهش میکنم که خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید نظرتون رو.
من هم سلام میکنم خدمت شما و مهمانتون و تمام شنوندگان عزیز. من در ابتدا رفتار حرکت این خانواده هایی که گذشتن از قتل فرزندشون واقعا ستایش میکنم و امیدوارم که این رفتار این خانواده ها بنیانگذار شالوده جدیدی در مبارزه مدنی به نوع خود باشد. بعد مورد بعدی اون این هستش که این حرکت نشون میده که اکثریت جامعه ما طوری دیگر فکر میکنه از حکومت ما.
بسیار خوب آقای کوروش عزیز، من دوست داشتم بیشتر نظر شما رو بشنوم، متاسفانه وقت زیادی تا پایان برنامه نمونده. ازتون خواهش میکنم حتما در برنامه‌های بعدی ما شرکت بکنید تا از نظر شما بیشتر استفاده بکنیم. آقای وهابی عزیز در پایان برنامه الان یه چیزی حدوداً دو دقیقه، کمتر از دو دقیقه وقت داریم. صحبت‌های افشین رو شنیدیم که میگه برای جلوگیری از جرم و جنایت اعدام باید وجود داشته باشه. اگر در پایان صحبتی دارید ما شنونده‌اش هستیم.
در پاسخ به دوست ما آقای افشین که مطرح کردن که بایستی اعدام وجود داشته باشه، این نظر از نظر بسیار تجربه‌ای که کشورهای دیگر داشتیم درست نیست. با اینکه بایستی در مقابل یک کیفر یک جرمی بایستی یک نفر محکوم بشه، ولی الزاماً این محکومیت از اعدام نمیگذره. آمارا رو دادیم که هیچ گونه مشکلی از جامعه نه تنها حل نخواهد کرد، بلکه بخش های از جامعه رو در تقابل با دیگر خواهد قرار خواهد داد. تا اونجایی که به بحث امروز رو برمیگرده آقای بوراتی، ما در حال حاضر از 199 کشور جهان حدود 141 کشور هستند که اعدام نمی کنند، 44 کشور هستند که حکم صادر میشه ولی عملا اجرا نمیشه، و بالاخره از این 36 کشوری هستند و بالاخره 58 کشوری هستند که اجرا میشه و حکم میدن و اعدام اجرا میشه. ما تقاضای ما از جمهوری اسلامی اینه، همونطوری رو که در زمینه لغو اعدام کودکان شاهد بودیم، لغو عمل قرون وسطایی سنگسار شاهد بودیم در دو سال گذشته، ما میخوایم جمهوری اسلامی هم به کشورهایی بپیونده که در آنجا حکم اعدام اجرا میشه، حکم اعدام انجام میشه ولی اجرا نمیشه. اعدام در واقع تصمیم آگاهانه برنامه‌ریزی شده یک دولت برای قتل نفس انسان دیگر و این مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ کسی این حق به حیات از هیچ انسان دیگری نمیتونه بگیره. از نظر تاریخی ریشه تاریخیش برمیگرده به قرن 19 هم، یک نگاه طبیعت‌گرایانه نسبت به انسان داشتن. من فکر میکنم در قبال این بخششی که از پایین جامعه ایجاد شده، فکر میکنم شعار در ایران فعلی بایستی این باشه: به جای اینکه به جسم آسیب برسانیم، به تهذیب اخلاقی یک متهم بیندیشیم در یک برنامه‌ریزی 10 ساله الی 5 ساله. ولی اعدام.
ممنونم، متشکرم از شما آقای وهابی عزیز. ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید. نادر وهابی، جامعه شناس و پژوهشگر اعدام، مقیم پاریس، که در برنامه ساعت 6 میهمان بودید. از شما هم تشکر میکنم که ما رو شنیدید، در برنامه شرکت کردید. شنوندگان همیشگی رادیو فردا، تشکر میکنم از آزاده توکلی، مهرداد و سایر دوستانی که در اتاق فرمان پخش امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. من نیوشا بغل...